بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معموله همیشه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. روز جمعه 7 تن از ملوانان آزاد شده بریتانیایی در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. ملوانان آزاد شده تاکید کردند آنها در آب‌های عراق دستگیر شدند. در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه یکی از ملوانان گفت دولت ایران آنها را تهدید کرده بود اگر اعتراف نکنند که در آب‌های ایران بودند به چندین سال زندان در ایران محکوم خواهند شد. ملوانان همچنین گفتند که در موارد مختلف با آنها بدرفتاری شده و تحت فشارهای روانی بودند. در همین حال وزیر امور خارجه ایران روز جمعه وزارت امور خارجه ایران روز جمعه مصاحبه مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی را اقدامی نمایشی و تبلیغاتی دانست. سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار کرد مصاحبه مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی نمیتواند خدشه‌ای بر مدارک موجود در نقض حریم آب‌های ایران از سوی نظامیان بریتانیایی وارد کند. به گزارش روزنامه اعتماد ملی بیش از 1000 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با انتشار بیانیه نسبت به بازداشت 2 تن از فعالان جنبش زنان در پارک لاله تهران اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری‌ها و رفتارهای ناعادلانه و ضد حقوق بشری نسبت به فعالان جامعه مدنی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده شدند. روز دوشنبه ناهید کشاورز، محبوب حسین زاده، سارا امینیان و سعید امین هنگام جمع‌آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا در پارک لاله تهران بازداشت شدند. سارا ایمانیان و سعید امین روز سه‌شنبه آزاد شدند. ژان باتیست ماتی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه نسبت به رفع ممنوعیت خروج شهروند این کشور از ایران ابراز خوشنودی کرد. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفته بود دولت ایران گذرنامه یک پژوهشگر فرانسوی را ضبط کرده است. استفان دودوون که یک مورخ و اسلام شناس است روز 30 ژانویه به هنگام عکس برداری از یک مراسم مذهبی دستگیر و بعد از مدت کوتاهی آزاد شد، ولی گذرنامه وی ضبط و ممنوع خروج شده است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفته‌های ملوانان بریتانیایی در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه. کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا و بررسی آزادی ملوانان بریتانیایی در این کنفرانس. جشنواره سالیانه سینمای ایران در دانشگاه لس آنجلس. و گزارش‌های دیگر. شماری از ملوانان بریتانیایی آزاد شده روز جمعه با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره ماجرای دستگیری خود و آنچه که طی دوره بازداشت بر آنها گذشته بود توضیح دادند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه فیلیکس کارمن که به نمایندگی از سایر ملوانان بیانیه‌ای را قرائت می‌کرد گفت:
Let me make it absolutely clear. Irrespective of what has been said in the past, when we were detained by the IRG, the Iranian Revolutionary Guard, we were inside internationally recognized.
اجازه بدید مسئله را کاملا روشن کنم. صرف نظر اینکه قبلا چه گفته شده، زمانی که ما توسط سپاه پاسداران دستگیر شدیم در آب‌های ساحلی عراق بودیم.
فلیکس کارمن همچنین گفت همه بازداشتگان زیر فشار بودند که اعتراف کنند در آب‌های ایران دستگیر شدند.
Throughout our deal, we faced constant psychological pressure. Later, we were stripped and then dressed in pajamas. The next few nights were spent in stone cells, approximately 8 feet by 6, sleeping on piles of blankets.
در تمام مدت بازداشت تحت فشار مستمر روانی قرار داشتیم. لباس‌هایمان را درآوردند و به ما پیژامه پوشاندند. برای چند شب در سلول‌های سنگی بودیم و روی توده‌ای از پتو می‌خوابیدیم. همه ما در انفرادی بودیم.
کریس ایر کاپیتان گروه نیز گفت هنگامی که نیروی دریایی سپاه پاسداران ما را محاصره کرد در وضعیتی نبودیم که بخواهیم مقاومت کنیم.
We realized that our efforts to reason with these people were not making any headway, nor were we able to calm some of the individuals down. It was at this point that we realized that had we resisted, there would have been a major fight.
متوجه شدیم تلاش ما برای دلیل آوردن برای آنها بیفایده است. توان آرام کردن برخی از آنها را نیز نداشتیم. در این شرایط بود که متوجه شدیم اگر مقاومت کنیم وارد یک درگیری عمده خواهیم شد. درگیری که نمی توانستیم در آن برنده شویم و پیامدهای استراتژیک مهمی داشت. ما آگاهانه تصمیم گرفتیم درگیر نشویم و آنچه که ایرانی ها می گویند انجام دهیم. از همان ابتدا معلوم بود درگیری برای ما یک گزینه نیست. اگر جز این تصمیم گرفته بودیم حالا بسیاری از ما اینجا نبودیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کنفرانس مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی در روز جمعه را یک اقدام نمایشی خوانده و گفته است این قبیل تبلیغات نمیتواند بر خطای نظامیان انگلیسی در ورود به آبهای جمهوری اسلامی سرپوش بگذارد. سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که آزادی ملوانان را همچون محمود احمدی نژاد تجلی رأفت و عطوفت جمهوری اسلامی دانسته گفته است تونی بلر از مبانی فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی آگاه نیست. کاخ سفید روز جمعه هر گونه بدرفتاری جمهوری اسلامی با ملوانان بریتانیایی را تأسف بار و ناامید کننده خواند و محکوم کرد.
مریم احمدی. اما یک نشریه کانادایی در مقاله تحلیلی پیرامون آزادی 15 ملوان انگلیسی از بازداشت مقام‌های تهران و نقش متحدان بریتانیا در حل و فصل این بحران می‌نویسد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به اولویت‌های بازرگانی و قراردادهای اقتصادی پرسود خود با ایران با انفعال با بازداشت ملوانان بریتانیایی برخورد کردند و تونی بلر را از حمایتی که انتظار می‌رفت برخوردار نکردند. در این مورد گزارش داریم از مریم اقوامی.
در حالی که آزادی 15 ملوان بریتانیایی توسط مقامات جمهوری اسلامی با واکنش‌های مثبت جهانی روبرو شده است، تحلیل رسانه‌های کانادا پیرامون چگونگی حل و فصل این بحران و به ویژه عملکرد دولت بریتانیا در این زمینه ادامه دارد. نشریه کانادایی مکلینز در مقاله‌ای به قلم مایکل پترو با اشاره به تلاش دولت تونی بلر برای آزادی ملوانان این کشور می‌نویسد در شرایطی که بریتانیا کمک مؤثری از متحدان خود در جامعه جهانی و به ویژه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت نکرد، شاید زمان آن فرا رسیده که در عملکرد خود تجدید نظر نموده و در جهت‌گیری‌های سیاسی و جغرافیایی بریتانیا که گاه به شرق و گاه به غرب و در اکثر مواقع به سوی ایالات متحده دوست و متحد قدرتمند خود متمایل می شود، توازنی خردمندانه برقرار کند. نویسنده مکلینز با اشاره به عدم توانایی لندن بر اعمال فشار مؤثر و کارا بر تهران و بازداشت 2 هفتهی ملوانان بریتانیا در ایران اشاره می کند و می نویسد انفعال اتحادیه اروپا در همکاری با دولت بلر حاکی از این واقعیت است که در اوج بحرانی اینچنین حساس که پس لرزه های احتمالی یک درگیری بین المللی گریبان همه کشورهای اروپا را می گرفت منافع اقتصادی و حفظ تبادلات بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه با ایران بر تشکیل یک ائتلاف اروپایی به نفع بریتانیا اولویت داشت. مکلینز می نویسد در حالی که بیشترین حجم معادلات بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا به صورت اعتبارنامه های صادراتی ضمانت شده است، تعلیق چنین قراردادهای پرسودی کشورهای عضو این اتحادیه را برای ابراز واکنش جدی نسبت به بازداشت غیرقانونی ملوانان بریتانیایی به تردید واداشت. مایکل پترو نویسنده این مقاله در ادامه به نقل از سر مالکوم ریفکین نماینده محافظه‌کار مجلس عوام بریتانیا و از طرفداران ایده یک اروپای متحد می‌نویسد عدم توافق جمعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر بحرانی اینچنین سرنوشت‌ساز حاکی از این واقعیت است که تا چه حد آرمان‌های آنها برای دستیابی به یک سیاست خارجی مشترک و متحد غیر واقعی و دست‌نایافتنی است. این نماینده مجلس عوام بریتانیا به مکلینز گفته است فرانسه و آلمان باید از انفعال غیرقابل انتظار خود شرمسار باشند از سوی دیگر تیموتی گارتون اش، روشنفکر برجسته بریتانیا و از حامیان سرسخت ایده نقش اتحادیه اروپا در جامعه بین الملل، به نویسنده مکلینز گفته است: از مشاهده عدم همبستگی و ائتلاف یگانه بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شدت شگفت زده شده است و وی هرگز انتظار چنین انفعالی در مواجهه با بحران بازداشت نیروهای دریایی بریتانیا را نداشته است. در ادامه مقاله مکلینز آمده است: در بحران دو هفته گذشته که به نوعی نمایش سیاسی کشورهای متحد تهران و لندن بود، ایران نیز در منطقه خاورمیانه با انزوای مطلق روبرو شد و رهبران عرب سنی منطقه با دقت و حساسیت اقدام جسورانه جمهوری اسلامی ایران را نظاره کردند. اما بر اساس آنچه که نویسنده به گروگانگیری ملوانان بریتانیایی تعبیر کرده است، این موضوع جذابیت سیاسی چندانی در خارج از مرزهای ایران نداشته است. آقای پترو در پایان خاطر نشان می کند: هدف اصلی مقامات حکومت مذهبی جمهوری اسلامی در ایران فقط منحرف کردن از هان مردم این کشور از بحرانهای سیاسی و اقتصادی شدید دولت محمود احمدی نژاد است و مقامات تهران با تلقین ایده تهدیدهای خارجی به ملت قصد دارند تا مردم را به مسائلی به جز گرانی مفرد و آمار سرسام‌آور بیکاری سرگرم کنند. مریم اقوامی، ترانتو.
آیا بازداشت ملوانان بریتانیایی توسط سپاه پاسداران در آبهای خلیج فارس ادامه راهی است که دستاندرکاران جمهوری اسلامی ایران از حدود 30 سال پیش تا به حال انجام دادند؟ آیا رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران در سال 1979 میلادی دست داشته است؟ این پرسش‌ها بخش اعظم گفتگوهای کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا را به خود اختصاص داده بود. پرشهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
احتمال شرکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سال 1979 میلادی یکی از مسائلی است که پس از یکی دو سال مجدداً در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا مطرح شد. این مسئله یک بار دیگر نیز هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کمی پس از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری می‌خواست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند، در کنفرانس‌های خبری کاخ سفید و وزارت امور خارجه مطرح شده بود. یکی از نمایندگان رسانه‌ها از شان مک‌کرمک پرسید: آیا شما همانطور که قرار بود با یکی از گروگان‌های سابق آمریکایی در ایران گفتگو کرده اید برای اینکه ببینید آقای احمدی نژاد در مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران دخالت داشته است یا نه؟ شان مک‌کرمک در پاسخ این خبرنگار گفت:
There was an effort by the US government to get in contact with former hostages to determine whether or not President Ahmadinejad was in fact one of the hostage takers or one of the people.
از سوی دولت ایالات متحده آمریکا تلاشی صورت گرفت تا بتواند با گروگان‌های پیشین آمریکایی در تهران تماس بگیرد. این تماس با آن جهت بود که مشخص شود آیا آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یکی از گروگانگیرها یا یکی از آنان که از دیپلمات‌ها تحقیق می‌کردند بوده است یا نه.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت: اما گزارش‌ها در این مورد ضد و نقیض بود. برخی می‌گفتند وی در میان آن گروه نبوده و برخی با قاطعیت می‌گفتند که محمود احمدی نژاد در بین گروگانگیرها بوده است. شان مک‌کرمک آنگاه گفت: در نتیجه در حال حاضر با توجه به بررسی‌هایی که کرده ایم نتوانستیم نتیجه به دست آوریم. نتیجه که آیا رئیس جمهوری ایران خود یکی از دست اندرکاران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال 1358 بوده است یا نه. با این همه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
در نتیجه مسئله هنوز برای ما، برای دولت ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک پرسش همچنان مطرح است.
یکی دیگر از نمایندگان رسانه‌های حاضر در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه وزارت امور خارجه آمریکا در دنباله مسئله آزادی 15 ملوان و تفنگدار بریتانیایی گفت: بریتانیایی‌ها خشمگین هستند، آمریکایی‌ها خشمگین هستند، جامعه جهانی خشمگین است. و سپس از شان مک‌کرمک پرسید: شما فکر می‌کنید چه پیامی برای دولت ایران آماده دارید؟ پیامی که بگوید این نوع رفتار یا چنین صحنه‌هایی هرگز دیگر تکرار نخواهد شد؟ یا آمریکا یا جامعه بین‌المللی آیا اقدامات سختی را انجام خواهد داد؟ اقداماتی در برابر دولت ایران که از تروریسم حمایت می‌کند؟ شان مک‌کرمک در پاسخ این خبرنگار گفت: ما همه می‌دانیم که این دولت از تروریسم حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همین جلسه در پاسخ به اینکه آیا این مسئله گروگانگیری تاکتیکی است که دولت ایران به استفاده از آن ادامه می‌دهد گفت به 30 سال پیش برگردید، هنگامی که آنان دیپلمات‌ها را در سفارت آمریکا به گروگان گرفتند. به 3 سال گذشته و اتفاقی که چند بار افتاده است نگاه کنید. در حال حاضر شما 3 نمونه را در مقابل خود دارید که به طور واضحی نشان دهنده نمونه رفتاری است که طی این مدت همچنان از دولت ایران دیده شده است.
پرشهر فرزان و کنفرانس خبری وزارت امور خارجه آمریکا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم تشکیل دولت وحدت فلسطینی میان سازمان فتح و گروه حماس، درگیری میان طرفداران این دو گروه در غزه همچنان ادامه دارد. درگیری میان شبه نظامیان طرفدار فتح و حماس در روز جمعه دست کم 3 نفر در درگیری میان شبه نظامیان طرفدار فتح و حماس در روز جمعه دست کم 3 نفر زخمی شدند. گزارش داریم از لیلی صدر.
در درگیری میان شبه نظامیان عضو سازمان فتح و گروه حماس در روز جمعه دست کم 2 شبه نظامی و 1 پسر بچه زخمی شدند. به رغم تشکیل دولت وحدت ملی میان سازمان فتح و گروه حماس در 17 ماه مارس، تنش‌ها در غزه رو به افزایش است. بنا به گزارش افراد محلی و مقام‌های بیمارستان، در تبادل آتش در شهر خان یونس در غزه دست کم یکی از اعضای حماس و 1 عضو سازمان فتح زخمی شدند. همچنین بر اثر پرتاب نارنجک 1 پسر بچه زخمی شد و خانه یکی از اعضای حماس نیز آسیب دید. درگیری روز جمعه در نوار غزه در حالی روی داد که محمود عباس رهبر فلسطینیان ابراز امیدواری کرد که گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی که توسط شبه نظامیان طرفدار حماس در غزه ربوده شده بود آزاد شود. محمود عباس در یک مصاحبه با تلویزیون فرانسه گفت که به آزادی هرچه سریعتر گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی که شبه نظامیان فلسطینی وی را در ماه ژوئن گذشته در غزه ربودند خوشبین است. محمود عباس که پیشتر نیز چنین صحبتی را کرده بود در مورد جزئیات این امر توضیحی نداد. رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت تلاش های ما به منظور آزادی گیلاد شالیت به زودی نتیجه خواهد داد. ما خوشبین هستیم که وی به زودی آزاد شود. در همین حال یکی از اعضای یکی از گروه های شبه نظامی که در ربودن گیلاد شالیت دست داشتند گفت که هیچ تغییری در وضعیت سرباز اسرائیلی حاصل نشده است. اسماعیل هنیه عضو حماس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که کابینه وی روز شنبه جلسه ویژه را به منظور بررسی طرح جدید اقدام‌های امنیتی برای جلوگیری از افزایش درگیری‌های فرقه‌ای و بی‌قانونی در غزه تشکیل خواهد داد. اسماعیل هنیه در مورد جزئیات این طرح صد روزه توضیحی نداد، اما گفت که این طرح از سوی هانی القاسمی وزیر کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد شده است. محمود عباس می‌گوید تلاش‌ها به منظور بهبود وضعیت امنیتی و نیز آزادی خبرنگار بریتانیایی که در 12 ماه مارس در غزه ربوده شد در جریان است، اگرچه به گفته وی برای برقراری امنیت و ثبات در منطقه به زمان بیشتری نیاز است. بنا به گزارش‌ها درگیری‌ها در روز جمعه پس از آن آغاز شد که یکی از اعضای حماس در نزدیکی یک مسجد متعلق به طرفداران فتح اعلامیه پخش کرد. اسماعیل هنیه روز جمعه ایالات متحده را متهم کرد که با جلوگیری از لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی به تنش‌ها در منطقه دامن می‌زند. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که بانک‌های داخلی و خارجی به دلیل درخواست آمریکا از کار کردن با ما خودداری می‌کنند. در تحول دیگر در سرزمین‌های فلسطینی در روز جمعه در شهر رام الله واقع در کرانه باختری رود اردن حدود 2000 نفر از طرفداران حماس در اعتراض به کشته شدن رهبران حماس از سوی اسرائیل دست به تظاهرات زدند. از زمان تشکیل دولت وحدت فلسطینی تا کنون دست کم 3 فلسطینی در درگیری‌های فرقه‌ای کشته شدند.
گزارش بود از لیلی صدر. اما وضعیت زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی و زندانهایی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد موضوعی است که امروز مهرنگیز کار با آن پرداخته است. با هم می‌شنویم.
در نخستین ماه از سال 1386 رؤسای زندانها و مسئولان زندانها در برخی شهرستانها به شرح عملکرد خود پرداختند و در جلساتی از آنچه در سال 1385 انجام داده اند قدردانی می کنند. مثلا جلسه‌ای در اردوگاه حرف آموزی و کاردرمانی شهرستان ساری برگزار شده و به گزارش خبرگزاری ایسنا در این جلسه معاون فرهنگی زندانهای استان حجت الاسلام زارع بحث اخلاق را پیش کشیده و از مسئولین ستادی اداره کل و رؤسای زندانهای تابعه خواسته است با آغاز سال نو با همکاران توانمند و با تجربه مشورت کنند و از صدور رأی یک جانبه بپرهیزند. در این جلسه از فواید خوی خوش و رفتار انسانی بسیار سخن رفته و عموم مسئولین زندانها طوری به طرح مسائل پرداختند که گویی در زندانهای زیر نظر آنها اساساً کمترین رویداد نامناسبی اتفاق نمی افتد و زندانیان در نهایت امن و امان به سر می برند. جلساتی از این گونه که در آن نمایندگان زندانیان حضور ندارند تا از نابسامانی های موقعیت خود سخن بگویند تبدیل به خبر شده و صفحات خبرگزاری های رسمی کشور را می آراید. حالان که می دانیم نه تنها وضعیت زندانیان به خصوص در شهرستان ها نامطلوب است، بلکه بر پایه خبرهای منتشره توسط مقامات رسمی سازمان زندانها در سال 1385 بیش از 100 زندان که زیر نظارت سازمان زندانها نیست وجود دارد و آقایان نمی توانند این زندانها را زیر نظارت سازمان زندانها ببرند. در این 100 زندان کمترین شانس و فرصتی برای زندانی وجود ندارد تا از مختصر حمایت‌های مندرج در آیین‌نامه ناظر بر سازمان زندان‌ها بهره‌مند بشود. آنچه در سال 1385 در زندان‌های ایران اتفاق افتاد و دست کم 2 مرگ جانگداز در زندان‌ها افشا شد نشان می‌دهد وقتی در زندان‌های زیر نظارت سازمان زندان‌ها چنان می‌گذرد که در سال 1385 شاهد برخی موارد آن بودیم، وضعیت زندانیان در بیش از 100 زندان خارج از نظارت سازمان زندان‌ها و در بسیاری از زندان‌های شهرستان‌ها بی‌تردید بسیار هولناک است.
بهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
جشنواره سالیانه سینمای ایران در دانشگاه لس‌آنجلس امسال با نمایش 12 فیلم از فیلمسازان داخلی و خارج از کشور 17 سال برگزاری خود را آغاز می‌کند. در این فستیوال برخی از آثار شهرهای نوظهور فیلمسازی ایران برای نخستین بار به نمایش گذاشته خواهد شد. همچنین برخی فیلم‌هایی که نمایش آنها در ایران ممنوع بوده نیز اکران خواهد شد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
امسال این بزرگترین مجموعه آثار فیلمسازان ایرانی در طول 3 هفته و در محل تازه برگزاری فستیوال سالن بیلی وایلدر در موزه همر لس‌آنجلس بر روی اکران خواهد رفت. در این جشنواره که از روز شنبه این هفته آغاز خواهد شد، 5 فیلم داستانی، 5 فیلم مستند و 2 فیلم کوتاه از فیلمسازان ایرانی در داخل و خارج از کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. اما تمرکز جشنواره امسال بیشتر بر روی فیلمسازان ایرانی در خارج از کشور است که از آن جمله می توان از فیلمساز فرانسوی ایرانی تبار نادر تکمیل همایون با فیلمی به نام ایران یک انقلاب سینماتوگرافیک، مریم کاشانی فیلمساز ایرانی ژاپنی متولد سان فرانسیسکو با فیلم Best in the West و فیلمساز ایرانی متولد آلمان امیر حمز که با فیلم صوت سکوت مسئله سانسور موزیک راک و پاپ در جمهوری اسلامی و کار گروه‌های موزیک زیرزمینی ایران را بررسی کرده است. خانم میمی برودی کیوریتور جشنواره فیلم‌های ایرانی دانشگاه لس آنجلس.
We always try to keep an eye out for films from the diaspora. And usually there are very few of them. Most of the films that we screen are feature films from Iran, which of course
ما همیشه دنبال فیلم‌هایی هستیم که توسط فیلمسازان ایرانی و در خارج از ایران ساخته شده. اما امسال این شانس را داشته‌ایم تا چندین فیلم خوب از کارگردانان خارج از ایران را در این فستیوال به نمایش بگذاریم. از جمله فیلم Best in the West ساخته مریم کاشانی که زندگی پدر ایرانی خود و دوستان او را در غرب و در شرایط مهاجرت زیر ذره بین گذاشته است. از خانم برودی میپرسیم که او چگونه این فیلم ها را برای جشنواره انتخاب میکند و در این انتخاب چه عواملی برای او اهمیت بیشتری دارد. بیش از هر چیز ما دنبال یک داستان خوب هستیم، یک داستان غیر معمولی با ابعاد جهانی که همه مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و خب البته در این گزینش کارگردانی و بازی خوب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مثلا فیلم ماهی ها عاشق می شوند فیلمی از علی رفیعی از داخل ایران است که در رستورانی در شمال ایران اتفاق می افتد و فیلمی است درباره عشق و غذاهای مختلف و از لحاظ تصویری یکی از زیباترین فیلم هایی که اخیراً دیدم. همچنین فیلم دیگری از یک فیلمساز مستقل و بسیار مستعد در داخل ایران به نام مانی حقیقی با عنوان کارگران مشغول به کارند که نمایش آن در داخل ایران ممنوع است اما اینجا نشان داده خواهد شد. مانی حقیقی به نظر من یکی از قوی ترین صداهای فیلمسازی نوین در داخل ایران امروز است. تنها نسخه موجود از فیلم ستاره می شود ساخته فریدون جیرانی درباره یک هنرپیشه قدیمی با شرکت عزت الله انتظامی که نمایش آن در ایران جمهوری اسلامی ممنوع است و حتی نگاتیو آن نیز توسط مقامات سوزانده شده امسال در جشنواره سینمای ایران در دانشگاه لس آنجلس به نمایش در خواهد آمد. همچنین فیلم خونبازی ساخته رخشان بنی اعتماد درباره یک زن جوان معتاد که با بودجه دولت جمهوری اسلامی ساخته شده و توسط بنیاد فارابی به جشنواره ارائه شده است. خانم میمی برودی یکی از دلایل برگزاری جشنواره سینمای ایران در دانشگاه لس آنجلس را حضور بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور در شهر لس آنجلس می‌داند و مهمتر از آن دادن فرصتی برای نمایش فیلم‌های فیلمسازان داخل ایران که همواره با مشکل سانسور مقامات دولت اسلامی روبرو هستند. این فیلمسازان مشکلات زیادی با مسئله سانسور در داخل ایران دارند و برخی از این فیلم‌ها هرگز در داخل ایران نمایش داده نخواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن سیاست‌های روز ما این دین را به جامعه غیر ایرانی خود داریم که صورتی انسانی و واقعی از مردم ایران را از طریق فیلم‌های ساخته فیلمسازان ایرانی به نمایش بگذاریم.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه مصاحبه مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی را اقدامات نمایشی و تبلیغاتی دانست. سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مصاحبه مطبوعاتی ملوانان بریتانیایی نمیتواند خدشه‌ای بر مدارک موجود در نقض حریم آبهای ایران از سوی نظامیان بریتانیایی وارد کند. ملوانان آزاد شده بریتانیایی روز جمعه در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کردند نیروهای ایران آنان را در آبهای عراق دستگیر کردند. اما به گزارش روزنامه اعتماد ملی بیش از 1000 تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت 2 تن از فعالین جنبش زنان در پارک لاله تهران اعتراض کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به دستگیری‌ها و رفتارهای ناعادلانه و ضد حقوق بشری نسبت به فعالان جامعه مدنی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده شدند. اما ژان بایس ماتی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه نسبت به رفع ممنوعیت خروج شهروند این کشور از ایران ابراز خوشبینی کرد. وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفته بود دولت ایران گذرنامه یک پژوهشگر فرانسوی را ضبط کرده است. استفان دودانیون که یک مورخ و اسلام شناس است روز 30 ژانویه به هنگام عکسبرداری از یک مراسم مذهبی در نزدیکی شهر چابهار دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد، ولی گذرنامه وی توسط مقام‌های ایرانی ضبط شده است. و در پایان اینکه به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار بوشهر با رد شایعه حمله هوایی در بوشهر، صدای انفجارهای شنیده شده در این شهر را مربوط به مانور مشترک